بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ويشكل بانحصار الحق الكلي قبل تعيينه في فردين ومنع ثبوت الفرق بين حصره في واحد وبقائه كليا وثبوت المبيع في نصف الموجود المقتضي للشركة مع عدم الموجب لها، ثم الرجوع الى التخيير لو وجد الابق. کلام در روایتی بود که در مسئله دفع بایع دو عبد را به مشتری تا اختیار بکنه و یکی از اونها فرار بکند، در روایت بود که اونی که رفته است نصفش از مشتری رفته و پولش را پس میگیره و نصفش هم از بایع، و اینی که مونده است نصفش از بایع و نصفش از مشتری. کلام در این هست که آیا حالا این روایت محتوایی که همراه دارد میتونیم اخذ بهش بکنیم یا نه. ایشون میفرمایند اشکالاتی بر محتوای این روایت وارد هست. اشکال اول این هست که لازمه این روایت اینه که هرگاه ما یک کلی داشته باشیم، پیش از آنی که از طرف بایع معین بشه در فرد خاص، تعیین پیدا بکنه در دو فرد. هرگاه روی کلی معامله شد، اون کلی اگر خود بایع مشخص کرد و یه فرد را به دست مشتری داد، اینجا کلی میشه مشخص. مثل این که حیوانی که اسبی که عربی مثلا باشه، در دویدن سریع باشه، رنگش چطور باشه، این کلی معامله کردند، بعد او یک اسب با این اوصاف آمد تحویل داد، اینجا کلی دیگه مشخص شده و تمام شده. ولیکن تا وقتی که از طرف بایع فرد معین نشده باشه، شخص معین نشده باشه، حالا ولو 2 تا 3 تا 10 تا چند تا حیوان آورده گذاشته گفته یکی از اینا انتخاب بکن، این تا وقتی که تمام نشده باشه و یه فرد معین روش آدرس داده نشده باشه که این شد کلی ما، این تعیینی نداره. 2 تا داده باشه دستش، مثل اینکه 10 تا داده باشه، اگه 10 تا اسب آورده باشه بگه یکی از اینا رو انتخاب بکن، تعیین داره؟ نه. 2 تا هم که داده باشه دستش همینطوره. یعنی تا وقتی که به یک نرسیده باشیم هنوزا کلی هست. منظور اینه که تا وقتی به یک نرسیده باشیم، تعیینم نشده باشه در اون یک، این هنوز کلی به حال خودش کلی هست. چون در منطق کلی که برای ما تعریف کردن کلی چی هست؟ اونی که میتواند بر کثیرین بر بیش از یکی منطبق بشه. تا وقتی که ما میتوانیم بر بیشتر از یکی منطبق بکنیم، این کلی هست. اون وقت حالا در این روایت میفرماد که، یعنی طبق محتوایی که استفاده کردیم این بود که حق منحصر در این دوتاست. حق منحصر در این دوتاست، اونم به طور اشاعه، به طور شرکت مشاعی. یعنی اون کلی فقط میاد تو این دوتا، این دوتام که یکیش رفت، پس معامله مشتری نصفش به هم میخوره، پولش پس میگیره، و نصف دیگر هست که میتواند معامله را در اون نصف پیاده بکنه، نصف شمال بایع، هنوزا نصفش فقط میشه مال مشتری. اون وقت در اینجا لازمش است که اون کلی که معامله کردند، یعنی عبدون من عبدین، یه عبد معامله کردند، اون وقت این آمده دو تا عبد را داده در اختیارش، گفت حالا هر کدام میخوای اختیار بکن، ما میخوایم کلی را منحصر بکنیم در این دو تا، پیش از آنی که از طرف بایع تعیین خاص مشخص شده باشه. و حالی که اینطور نیست، تا وقتی که از طرف بایع مشخص نشه یا از طرف مشتری به وکالت از طرف بایع مشخص نشه، معین نشه، کلی به حال خودش کلی باقی هست. این اولا. اشکال دیگر این که لازمه این حدیث اینه که فرق بین یک فرد مشخص و کلی نباشه، یعنی اونجایی که یه فرد باشه خب مشخص میشه، اونجایی هم که کلی به حال خودش باقی هست، یعنی دو تا فرد سه تا فرد داشته باشه، فرق نباشه. و حال این که مسلم فرق هست، اونجایی که بایع یه فرد داد دیگه حق تمام میشه، معامله تمام میشه و مشخص میشه و منحصر میشه. و حالی که اونجایی که دوتا هست هنوزا کلیست، هنوزا معین نشده و منحصر نشده. این دوتا اشکال، این دوتا اشکال میخونیم، چون عبارت بعضی ها فرمودن غیر از اینه که حالا در ظاهر لمعه هست و از این تمام بشیم. و یشکل، و اشکالی که وارد میشه اینه که بنحصار الحق الکلی قبل تعیینهی فی فردین. اولا این در ذهن شریف آقایون حتما باشه که اشکالی که ما میخواییم اینجا بکنیم، میخواییم بگیم اینی که در روایت هست اینه و این اشکال داره، نمیخواییم یه اشکال خارجی بر حدیث وارد بکنیم، میخواییم بگیم اونی که در روایت این است و این خودش اشکال داره. معمولا جاهای دیگه کار به خود مطلبی که داشتیم دیگه نداریم، یه اشکال از خارج بر مطلب وارد میسازیم. اینجا ایرا نمیخوایم بگیم، اینجا میخوایم بگیم که شما ایرا دارید میگید و یشکل به انحصار، یعنی شما ایرا دارید میگید به انحصار حق در روایت داره منحصر میکنه حق کلی را، چون معامله کلی بود، قبل تعیینه پیش از آنی که فرد بشه و معین بشود منحصر میکنه در چی چیز؟ فی فردین. روایت این کار داره میکنه. و حال این که این درست نیست، این تمام نیست، تا وقتی که از طرف بایع یا از طرف مشتری یه فرد معین اسمش نشود مبیع، کلی منحصر نمیشه در فرد یا در دوتا فرد، در هیچی منحصر نمیشه، به حال خودش باقیه. و حال این که شما میگید که حق منحصر میشه فی فردین، این که این طور نیست، این را یا آخر کار یا عبارت هست اونه، یا از همینجا بگید و حال این که این طور نیست، اشکال اینه که و حال این که این طور نیست. این یک. و منع ثبوت الفرق، و علاوه مشکل اینه که شما ای را پذیرفتید تو حدیث. چه پذیرفتیم؟ که منع کرده اید ثبوت فرق بین حصر کلی در یه فرد و بقائهی کلیان. یعنی لازمه روایت اینه که فرق بین این که منحصر بشه کلی در یه فرد و اونجایی که به حال کلی باقی بمونه فرق نباشد. و حال این که فرق هست، پس و یشکل به منع، یه اشکال دیگر اینه که شما منع کردید، نه که ما خیلی میگیم ما منع میکنیم. اینا همش توجه بهش لازمه تا معنای عبارت درست در بیاد. و یشکل به منع، یعنی شما که در روایت ایتو میفرمایید منع میکنید ثبوت فرق بین اونجایی که کلی منحصر در واحد باشه و اونجایی که به حال کلی باقی میمونه، میگید فرق نیست. یعنی اونجایی هم که دوتا داده و حال این که کلی هست، مثل اونجایی حساب میکنید که از اول یکی بده. اگه از اول یکی بده این درست، اونجا کلی منحصر میشه. ولی اونجایی که دوتا میده کلی به حال خودش باقی است و شما میخواید فرق نگذارید، بگید یکی بده منحصر، دو تا هم بده منحصر در همین دو تا میشه. و حالی که اینطور نیست. خب حالا تا اینجا دو تا اشکال فرض کردیم. مرحوم ملا احمد علیه الرحمه فرموده است که به نظر من این و من درست نیست، و من نیست، نسخه مع هست. و مع اگه گرفتیم وقت تتمه اشکال اول میشه، یعنی و یشکل به این که شما حق را و کلی را منحصر میکنید در دو فرد، مع ثبوت الفرق بین حصره فی واحد و بقائه کلیان، با اینکه فرق هست، این بیان ما هست دیگه در اشکال وقت، و حال اینکه فرق هست بین اینکه مبیع کلی منحصر در واحد بشه، یعنی از اول یکی بدن، اینجا میشه منحصر، کلی میشه در یه فرد پیاده میشه و تمام میشه. و اونجایی که کلی باشه، اونجایی که کلی باشه یعنی چه؟ یعنی از اونجایی که یکی نباشه رد شید دیگه، هرچی کلی به حال خودش باقی هنوزا. دو تا داده باشه که حالا اختیار بکن، سه تا داده باشه، ده تا داده باشه، این همینطور کلیه. با این که فرق است بین حصره فی واحد و بقائه کلیان، و شما در حدیث میگید یه دو تا داده منحصر در دو تا میشه، و حالی که اینطور نیست، فرق است. بعد ایشون فرموده که مع میخونیم، ایشون فرموده به ذهن من میاد که مع باشه. بعد در آخر حاشیه فرموده نسخه هایی هم هست که اینطوره، یعنی مع ثبوت الفرق، نه و منع ثبوته. اگه و منع خوندیم این خودش یه اشکال هست و یه اشکال نو هست و اشکال دویم اسمش میذاریم. اگه مع خوندیم تتمه اشکال اول هست. منع را چه کار بکنیم؟ مع ایشو میفرماد و ما پایدیم مع هم باشه. این حالا یا دوتا یا یکی بالاخره. اشکال دیگر حالا یا سیوم یا دویوم، و ثبوت المبی اشکال دیگر اینه که شما میگویید که مبی میاد در نصف اون دیگری، نصف دیگری که باقی مونده است مال مشتری، نصفش هم مال بایع، و شریک هم میشن، نصف مال این نصف مال او و شریک. خود دلیل بر شرکت چیه؟ از کجا این شرکت از آب در آمد؟ آیا مثلا دو تا برادر بودن، پدرشون مرده بود، یه عبد داشت که اینا شدن وارث به طور مشترک؟ یا اینکه نصف را خریده بود و نصف مشاع را خریده بود که بشه مشترک؟ این اشاعه اشتراکی از کجا در اومد؟ چون فرض اینه که یه عبد خریده، یه عبد مستقل، او دو تا داده دستش گفته هر کدوم از اینا میخواید بردار. وقتی بعد برگرده به این که یکی از این عبدا که مونده مشترک بشه بین این دوتا، اونم به شرکت اشاعی، یعنی تمام جاهای این عبد نصفش مال او باشه نصفش مال این باشه، اینا دلیل لازم داره. یه وقت یه مالی انسان مخلوط میکنه، خب میشن مشترک. یه وقت پدری از دنیا میره، یه عبد داره میرسه به دوتا بچه، خب این میشه مشترک بالاشاعه. اینجا به چه دلیل ما مشترک بالاشاعه مرتبه درست بکنیم؟ وقت از این عجیبتر اینه که این مشترک بالاشاعه اگه یه وقت اون عبدی که فرار کرده بود پیدا شد، از مشترک بالاشاعه میره بیرون، دوباره ما اختیار داریم که یا اون عبدی که پیدا شد برداریم، همه او حرفان بذاریم کنار، نصف پول داده بوده نصفش از بین رفته اونا کنار، اینم که مونده است باز نصفش مال تو بره کنار، دوباره برگردیم به تخییر، مثل اولی که دیده بود دستش که حالا هر کدام میخوای بردار. اینا در روایت بود دیگه. میدونن جمعا بین الحقین این ما از خارج گفتیم، اما روایت که میفرماد به چه دلیل اینها را بگوییم؟ جمعا بین الحقین اقتضای خلاف اصول که نباید داشته باشه، که ما میخوایم خلاف اصول را بگیم و روایت هم ضعیفه. اگر روایت قوی بود این خلاف اصل ها را میگفتیم. جمعا بین الحقین اینجا خلاف اصل میخواست اثبات بکنه یه مطلبی رو، یعنی همه این مسائل خلاف اصله، ما تمسک به جمعا بین الحقین میخواستیم بکنم اینها رو بگیم. اگر روایت سند قویی داشت، خب بله، وقت میگفتیم که اینا این اصول و قواعد بره کنار و این خلاف اصل ها بره کنار و جمعا بین الحقین بیاد جلو. وانی که خود روایت هم سند درست نیست، وقتی که سند درست نیست چطور خلاف اصل هایی که درش ما بپذیریم وقت یه مطلبی هم از خارج بگذاریم روش بگیم جمعا بین الحقینه. می فرمان که و ثبوت المبی یعنی و یشکل، اشکال دیگری که وارده اینه که شما دارید ثابت می کنید مبی را در نصف موجود به طوری که مقتضی شرکت هم بشه، مع عدم الموجب لها، و حالی که موجب و مقتضی برای شرکت ما نداریم. شرکت خودش اسبابی داره، عقد شرکت داریم، مخلوط کردن مال داریم، مردن پدر و رسیدن ارث داریم، اینا مثلا موجبات شرکت. اینجا چه یه مرتبه موجب شرکت شد؟ مع عدم الموجب لها ثم الرجوع الی تخییر لو وجد العابق. علاوه بر این اشکال دیگر اینه، ثم اشکال دیگر به رجوع به تخییر اگه عابق پیدا شد، که مسئله دوباره برمیگرده به تخییر در روایت داشت، و ان دفعه الاثنین لیس تشخیصا. اشکال دیگر اینه که اصلا دادن دوتا عبد به دست مولا این تشخیص اسمش نیست. تشخیص یعنی معین کردن مبیع، این معین کردن مبیع نیست. و ان دفعه الاثنین لیس تشخیصا و تعیینا للمبیع و ان حصر الامر فیهما، ولو امر منحصر در این دوتا باشه فرضاً، ولی معذالک تعیین هنوزان نیست، تشخیص نیست. وقتی که تشخیص نیست، خب یکیش فرار کرد، مشتری یکی دیگه رو برمیداره. چرا این رقمی فرض بکنیم که نصف اون که رفت رها بشه، نصف این هم که اینجا موند ببره؟ خب بفرمایید ضامن او، نسبت به او بفرمایید ضامن، چون مقبوضه به صوم مثلا گفتیم ضامن، خب خیلی نسبت به او ضامن. اما مبی هم این یکی باشه، اما این یه چیز خیلی نوظهوری هست در روایت. و این حسر الامر فیه ما لأصالت بقاء الحق فی الذمه، چون بعد از آنی هم که دوتا داده به دست مشتری که حالا ببینه کدام میخواد، هنوزا حق یعنی کلی مبیع که فروخته بوده در ذمه بایع هست. اصل اینه که حق یعنی مبیع کلی هنوز در ذمه بایع باشه تا وقتی که یک فرد مشخص از اینها روشن بشه. تا وقتی نشده نه، الا ان یثبت المزیل شرعا، تا وقتی که ثابت بشه مزیل حق. مزیل حق یعنی اونی که حق کلی رو زائل بکنه از ذمه بایع. اون چیچیه که زائل میکنه حق کلی رو از ذمه بایع؟ تعیین خاص و تعیین فرد. تعیین فرد وقتی شد مزیل آمده. کما لو حسره فی عشرت او اکثر، این کما را یه وقت مثال برای الا ان یثبت المزیل نگیرید، مثال بگیرید برای دفعه الاثنین، یعنی تتمه او بگیرید. دفعه الاثنین لیس تشخیصا کما لو حسره فی عشره، اگر 10 تا عبد بیاره بذاره جلویش بگه هر کدوم از اینا خاصی بردار، اونجا حق منحصر در 10 تا میشه؟ نه. 100 تا بیاره بگذاره حق منحصر در 100 تاش میشه؟ نه. 2 تا هم بگذاره همینطوره، تا وقتی به یکی نرسه حق منحصر نشده. کما لو حسره فی عشره او اکثر، اینا تأیید اینه که حصر درست نیست اینجاها، حصر نیست به دادن دوتا، به دادن سه تا حصر درست نمیشه، هنوزا کلی هست. هازا یعنی این اشکالا هست مع ضعف الروایه عن اثبات مثل هذه الاحکام المخالفه للاصول. این روایت اگر سندش قوی بود خب ما رو سر میگذاشتیم، میگفتی همش هم مخالف اصول و قواعد دیگه باشه، خب اینجا سند صحیح ایتو باید کرد، خیلی خوب. اما این روایت ضعف داره، ابن حبیبی درش هست که ظاهرا اون ضعیف هست و نمیتونه اثبات بکنه مثل این احکام مخالفه للاصول را. این شرکت دوباره برگرده به تخییر، اونی که رفته نصفش از بایع بره نصفش از مشتری، اینا همش یه مطالبی هست که دلیل از جای دیگه برش نداریم و خلاف قواعده. وقتی خلاف قواعد هست چطور بپذیریم؟ پس این عرشبت که نمیشود به این روایت با این حساب عمل کرد. مرحوم شیخ خور علیه الرحمه در وسائل فرمودند که بعضیا این روایت را حمل کردن نه بر مسئله ما، حمل کردن بر اون جایی که اول مشتری نصف از این عبد خریده و نصف هم از او. مسئله ایمونه که یه عبد خریده، او دو تا آورده، میگه هر کدام حالا میخوای بردار. مرحوم شیخ خور فرموده اصلا این روایت مال اونجایی، بعضی ها فرمودن هست که از اول نصف این و نصف اون معامله رو این بوده. خب اونی که رفته درسته، نصف عرشبت که رفته، این دیگری هم که مونده که نصفش مال اون بوده. و فنسهابه فی زیادت الاثنین ان قلنا به فی الاثنین و عملنا بالروایت تردد. مسئله دیگر اینه که خب حالا ما قائل شدیم به این که این روایت در اونجایی که دوتا عبد دستش این حکمش باشه، حالا آمدین سه تا عبد دستش گفته هر کدام خواستی انتخاب بکن، چهار تا عبد دستش گفت هر کدام خواستی انتخاب بکن، اگر بنا شد عمل به این روایت بکنیم، آیا در سه تا عبد که داده دستش، در چهار تا عبد که داده دستش همون حکم رو اینجا میاریم؟ یعنی اگه سه تا عبد داده دستش یکیش فرار کرد، بگیم حالا که یکیش فرار کرده است، این سلس از مشتری معامله رفت، پول سلس را پس بگیره. تو این دوتایی که باقی مونده از هر کدام سلس مشتری شریک هست بل اشاعه، اینجا بگیم سورس. اگه چهار تا داده بود دستش یکیش فرار کرد، بگیم اونی که رفته ربعش باطل معامله، این ستایی هم که مونده هر کدام یه ربعش مشتری شریک. آیا ایطور بگو؟ این تردد احتمال هست و مردد هستیم. و فنسهابه، انسهاب یعنی جریان، آیا جریان پیدا می کند این مطلب در زیاده بر اثنین؟ ان قلنا به فی الاثنین و عملنا بالروایه، اگر گفتیم به این مطلب در اونجایی که دو تا عبد داده دستش و عمل به روایت هم کردیم، گفتیم ضعیف نیست، شیخ عمل کرده، ما مثلا مقلد او و عمل می کنیم، آیا باز می تونیم اونجا بکشونیم؟ تردد. چرا تردد هست؟ از یک طرف میگوییم که چه فرقی داره، خود دو تا داده باشه یا سه تا داده باشه، اونجایی هم که سه تا داده باشه عبدین که هست، که سه تا عبدین هست و یکی دیگه هم هست، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. اینجا مسئله این بود که دو تا داده، خب اونجایی که سه تا داده دو تا که هست یکی هم زیادتر، دو تا هم بالاخره صادقه که داده چون سه تا داده، و این که یکی زیادتر هست این موجب نمیشه که مسئله حکمش فرق بکنه، بره خاطر این که اونجایی هم که دوتا داده حق مشتری یکیه، یه زیادی هست، معذالک عیبی نداره. خب اونجام که سه تا داده این یکی از اینها باید برداره، حالا دوتا علاوه هست، این چه ضرری به مسئله میرسونه؟ و این دلیل بر این که بشود تعدی کرد من صدق العبدین فی الجمله، یعنی همیجام که سه تا داده یا چهار تا داده روایت حدیث که عبدین داد، اینجام درسته عبدین داده، یه چیز دیگری هم داده، عبدین با زیاده، ولی زا میگین فل جمله، یعنی یه وقت عبدین است لا غیر، یه وقت عبدین هست غیر هم هست، خب اینجا عبدین صادقه که غیر هم باشه فل جمله. و عدم ظهور تأثیر زیاده، و روشن نیست که زیاده اثری داشته باشه در حکم مسئله، یعنی خصوصا باید دوتا باشه که اگه سه تا شد مثلا این ظهور داشته باشه در این که این زیاده اثر بکنه و حکم اینجا عوض بشه، نه این ظهوری نداره که فرق بکنه. و عدم ظهور تأثیر زیاده یک عبد یا دو عبد در این که حکم عوض بشه، یعنی فی تغییر الحکم، و عدم ظهور تأثیر زیاده فی تغییر الحکم، این ظهوری نداره. معکون محل تخییر زائدن عن الحق، از اولم که دوتا داده بود یه زائده برحقی ما داشتیم، اگه زیاده برحق موجب اشکال بود، خب از اولم که دوتا داده بود حدیث بفرما درست نیست چون زیاده برحق داده، معلوم میشه زیاده برحق بدن دست مشتری تا انتخاب بکنه، این ضرری به حکم نداره. حالا دیگه چه دو تا داده باشن دستش، چه سه تا، چه چهار تا، اینا دلیل بر این که مانعی نداره. معکون محل تخییر یعنی با این که محل اختیار که دوتا عبد بود که اول داده بودن دستش، محل تخییر دوتا بود، اونجام زائدن عن الحق بود. پس وقتی اونجام زائدن عن الحق بود، چون حقش یکی بود، معلوم میشه زائد مانعی نداره. حالا که زائد مانعی نداره، پس ستان باشه مانعی نداره که زائد بر حق باشه. بگو دو تا زائد بر حق داده باشن دستش تا انتخاب بکنه. ول خروج، این ول خروج دلیل اون طرف لنگه تردید هست. دلیل این که نمیشود اینه که شما قیاس دارید میکنید. حدیث گفته دو تا اگه داد دستش عیبی نداره و این کار میشه. شما میخوای مسئله این که سه تا عبدان داده باشه دست او از نص و صریح روایت خارج بشید، اونجا را هم بگود این طوره و این میشه قیاس. ول خروج عن المنصوص المخالف للاصل، چطور ما این کار را بکنیم؟ اینه که تردد میاد. خب حالا اگه بنا شد که قائل بشیم بنابر اون دو سه تا دلیل اول، اگه بنا شد بگیم فرق نمیکنه، اینا مسئله یکیه، مثال زیاده، نه اینکه جدای از همه. قیاس اینه که اون یه بابیه، اون یه باب دیگری. اونجا شارع فرموده ما یه جای دیگری رو که هیچ ارتباط با اونجا نداره قیاس بخیم بکنیم برای یه شباهتی. ولی اینجا که یه عبد میخواد تو دو تا عبد بدن یا سه تا عبد، اینا مثال های زیاده، نه اینکه موردش زیاد میشه. اینا همش یه باب هست. وقتی که یه باب شد، خب میتونیم بگیم که اینا قیاس نیست. وقتی که گفتیم قیاس نیست، حالا بنا شد که حکم رو اجرا بدیم، فانسهبنا الحکم، حکم رو آوردیم. خب نتیجهش چه میشه؟ نتیجهش اینه که و کانو ثلاثه، سه تا مثلا داده بود دستش، فابق واحد، یکیشون فرار کرد. اینجا فات ثلث المبی، ثلث مبی رفته. اونجا که میگفتیم نصف، اینجا میگیم ثلث. ورتج ثلث سمن، ثلث سمنم برمیگردونه. الی آخر ما ذکر، تا آخر حرفایی که داشتیم. آخر حرف چیه؟ اینه که در این دوتایی که مونده هر کدام ثلث شریک میشه مشتری. اگرم یه وقتی همون که فرار کرده پیدا شد، دوباره تخییر برمیگرده که حالا دلتون میخواد این عبد رو بردارید، دلتون میخواد این، دلتون میخواد اون، الی آخر ما ذکر. البته اینجا یه خصوصیت دیگر داره. خصوصیتش اینه که احتمال دارد که بگوییم که نه، با این که یکی از اینها رفته هنوز تخییر باقی هست. یکی رفته، خب رفته، آقای بایه گفته بوده شما تخییر بکن، خود دوتا که مونده هنوز خود این دوتا میشه تخییر بکنید. یک کسی مثلا قائل بشه به این که اونی که فرار کرده مقبوضه به صوم زامه، مثلا اگر کسی گفت، اما محل تخییرم باقیه چون دوتا هنوزا مونده، خب از این دوتا یا این را برمیداره یا اون را برمیداره، تمام مبی را برمیداره. اینم یه فرقیه اینجا. و یحتمل بقاء التخییر و عدم فوات شیء، هیچی هم از مشتری فوت نشه. خب هیچی از مشتری فوت نشه یعنی مبیعش را کاملا میتونه برداره، اما ضامن نسبت به اونم که فرار کرد هست یا نیست. این مسئله دیروز پیش میاد که آیا مقبوض به صوم اینجا شامل هست و زمان میاد یا نمیاد. سواء حکمنا به زمان العابق، که بگیم اصلا تمام اونی که رفت ضامن، مشتری ضامن، املا یا کسی ای را نگوید. اینش یه مسئله جداییه. لبقاء محل تخییر زائد عن الحق، چرا اینجا قائل بشیم که تخییر باقیه؟ چون باقیست محل تخییر. محل تخییر اونجایی که بیش از حق انسان باشه، دو تا باشه، سه تا باشه، خب اینجا هم هست دیگه. لبقاء محل تخییر، که محل تخییر کجا هست؟ از زائد عن الحق، هر جا بیشتر از حقش را دادن دستش، اینجا محل تخییره. مسئله دیگر، هرگاه این معامله رو عبد نباشه، روی عمه باشه. این مسائل که در کتب فقه پیش آمده، چون حدیث بوده، سوال شده بوده، جریانی پیش آمده، دیگه فقها هم این همون مطلب را در کتب فقهی آوردن، همینطوری که حدیث را خوندی. حالا سوال اینه که خب اون سوالی که در روایت بود مال عبد هست، حالا آمدی عمه خریده، سه تا عمه داده دستش، دو تا عمه داده دستش، گفته انتخاب بکن، اینجا حکم همونه یا نه؟ میفرمان و کذا لوکان المبیع غیر عبدین، یعنی برای ما تردد هست اگر که مبیع غیر عبد باشه، مثل عمه باشه، فدفع الیه عمتین او امائن، امتین یا اما داده که حالا تخییر بکن اینجا چه کار بکنیم. اینجا می فرمان تردد، اون تردد اینجا میاد و قطع فی دروس به ثبوت الحکم هنا، در دروس فرموده هیچ فرقی نداره، اینا مثال هست نه اینکه دو مورد مختلف هست. یا خمر را قیاس به خمر بکنیم، او قیاس، اما عبد فروختن دو تا دادن دستش که هر کدام میخه، این چه فرقی میکنه با اینکه عمه خریده دو تا عمه دادن؟ اینا مثال مختلف میشه. اینا که در دروس قطع فرموده که حکم ثابته، یعنی هم حکم روایت در عمل میاریم. بل فنسهاب الحکم فی ای این کانت کسوب و کتاب اذا دفع الیه من حسنین او اکثر اتردد. ظاهرا این اتردد مبتدای مؤخر هست و جزء متن هست و او فنسهاب الحکم فی ای این کانت خبرشه، او وقت عبارت اینطوره، بل تردد و فنسهاب الحکم فی ای این کانت، یعنی بلکه همین تردد در جریان پیدا کردن این حکم در هر عینی که باشه، نه اینکه عمه و عبد، کتاب خریده بوده، کتاب مغنی مثلا خریده بوده، مغنی که چاپش هم همش یکیه و با خصوصیات میشه کلیش را فروخت، حالا بعد دو دوره مغنی گذاشته جلوش میگه هر کدام میخوای بردار، حالا اونجا هم همین مسئله هست دیگه، دو تا پیراهن خریده بوده مثل هم هست همه جهاتش، به وصف خریده بوده کلی، حالا بعد دو تا پیراهن گوشه میگه هر کدام میخوای بردار، حالا یکیش سوخت، خب اینجا هم همین مسئله ها میاد دیگه. اما حالا میتونیم حکم اونجا را بیاریم اینجا، بل فنسهاب الحکم، کشندن حکم در هر عینی که باشه، جامه باشه، کتاب باشه، وقتی که داده باشه بایه به دست مشتری دو تا یا بیشتر که انتخاب بکنه. اب تردد، یعنی همین ترددی که حالا اینجا گفتیم که و فنسهابی در عرشبت که امه و فنسهابی در اونجایی که سه تا داده باشه تردد، در این مسائل هم تردد هست. حالا چرا تردد هست؟ از یک طرف علتی که در اونجا داشتیم اینجاها هم هست، علت این بود که دو تا داده دستش، حق منحصر در این دوتا شده، طبق روایت حق منحصر در این دوتا شده، خب این دوتا دوتا کتاب باشه، حق منحصر در دوتا کتاب شده، سه تا پیراهن باشه، حق منحصر در این سه تا شده طبق روایت، خب همون حرفا پس باید بیاریم، چون علت یکیه. من المشارکت فی ما ظن کونه علت الحکم، از جهت این که اینا شریک هستن همشون این مسئله ها در اون چیزی که گمان برده شده که علت حکم باشه، علت حکم انحصار و تعیین در دوتاست، همه اینها ایرا دارن دیگه. و بطلان القیاس، این و بطلانم لنگه اون طرف تردد رو بیان میکنه و جهت اون طرف چرا نمیشه پس ایرا گرفت و صرفا ایرا گفت، به خاطر که قیاس هم هست، اونجا مال عبده، ما کتاب رو هم قیاس به او بکنیم، و بطلان القیاس. والذی ینبغی، حالا چه بگیم این تردد چه باید یک طرفه کرد کار را، میفرمان اونی که به نظر ما میاد اینه که اگر خواستیم به روایت عمل بکنیم، مسئله کتاب و مسئله صوم حتما پیش نیاریم، بگیم اینا قیاسه. والذی ینبغی القطع هنا به عدم الانسهاب، اونی که اینجا میشه قطع پیدا کرد نه که منسهب نشه، جریان پیدا نکنه حکم عبد به اینجا، لانه قیاسون محضون لا نقول به. خیلی البته حالا بعد برمیگردیم توجیه دیگری میکنیم که همه اینها داخل بشه، این در صورتیه که عمل به روایت بخوایم بکنیم، روایت را درست بدونیم بخوایم عمل بکنیم، اون باید بگیم در مورد عبد هست. کتاب و اینا شامل نیست. حالا مسئله دیگه، ولو هلک عبدین، حالا آمدیم مثال عوض شد، دو تا عبد داده بود که اختیار بکنه، اما یکشون سکته کرد، همینطوری که حالا اونجا نشونده بود که فکر بکنه کدام برداره، یکشون مرد. حالا که مرد، حکم اباق را طبق روایت اینجا بیاریم و بگیم یکی مرد، نصف معامله باطل، پولت پس بگیر، اون یکی هم که زنده هست نصفش برای تو. اینجا میتونیم بگیم این حرف را. از نظر اینکه دیروز میگفتیم که اباق به منزله تلف هست، گفتیم اگه فرار کرد، فرار مثل تلفه، تلف قبل القبض از کیسه بایه یه خوردش میره یا همش میره. خب ما دیروز تازه حکم اباق را منطبق بر تلف میکردیم، کمک از باب تلف میگرفتیم. خب حالا که تلف هست که به طریق اولا، خب خود تلف دیگه اینجا، پس باید بشه گفت. از طرف دیگر نه، یه اشکال داره که نمیشه گفت. اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که اون روایت اگه اونجا فرمود اباق به منزله تلف هست و اون مسائل داشتیم، او امید هست که یه وقتی فراری برگرده مسئله تخییر هم برگرده، ولی اینجا که یکیشون سکته کرد و مرد و بردن دفنش کردن، این هم دیگه انتظار هست که یه روز زنده بشه و برگرده و دوباره تخییری هم که تو روایت داشتیم برگرده. نه، این دیگه انتظارش نیست، مگه معجزه بشه. پس فرق هست بین اینجا و اونجا. چون فرقه، نمیتونیم بگوییم که اگه تلف شد حکم اباق داره، با اینکه ما اباق را از راه تلف درست میکردیم. میفرمان که ولو هلک احد العبدین ففنسهاب الحکم الوجهان، همین دوتا بچی که حالا گفتیم قیاس و فلان هست، من ان تنزیل الاباق منزلت تلف یقتزل حکم مع تلف به طریق اولا. از یه طرف میگیم که وجه این که باشه حکم اینجام بیاد، میگیم ما تنزیل کردیم فرار را منزله تلف دیروز، حالا که این کار کردیم این اقتضا داره که حکم بکنیم در صورت خود تلف به طریق اولا. میگیم اب تلف و قبل القبض یه خوردش از بایع هست اینجا به طریق اولا و من ضعفی، ولی از این طرف این تنزیل ضعف داره و من ضعفه، این دلیل برای اون طرفه. چرا ضعف داره؟ به تنجیز تنصیف، اونجا اگه تنصیف میکردیم امید این که یه وقتی این تنصیف از دستمون بره خود عبد مستقلن گیرمون بیاد بود، اما اینجا که دیگه نیست. اینجا ضعفش اینه که به تنجیز تنصیف، تنصیف که بشه یعنی بگیم شما این عبدی که مونده نصفش بردار، نصفش هم برای بایه، این دیگه منجز میشه، یک طرفه میشه برای عبد، همین هست و لا غیر. تنجیز پیدا میکنه، تنجیز یعنی کار یک طرفه هست برای عبد، من غیر رجاء لعود تخییر، بدون این که امیدی باشه که یه وقت تخییر دوباره برگرده، به خلاف الاباق، اونجا خب امید بود که برگرده، پس اباقش تزلزل داشت، ولی اینجا عرشبت که اونجا تنصیفش تزلزل داشت، اینجا تنصیفش تنجیز داره. اینا تمام شد. حالا ایشون میفرمان والاقوا عدم اللحاق، و اقوا اینه که ملحق نیست، برای خاطر همین اشکالاتی که گفتیم مثلا این بعدی ملحق نیست. بعد میفرمان تمام این حرفها در صورتیه که ما از اتباع شیخ علیه الرحمه بشیم و به اون روایت عمل بکنیم، بله اگه اصلا کسی گفت که اون روایت ضعف داره و گذاشتیم کنار، خب حالا روایت رفت کنار، حالا که روایت رفت کنار چه کار بکنیم؟ اگر کسی اشکال بکنه بگه شهرت داره، جوابش اینه که نه، شهرتی ثابت نیست، پس شهرت که ثابت نشد روایت ضعیف میره کنار. حالا که رفت کنار اون وقت حکم بکنیم به چی؟ میگیم طبق اصول و قواعد باید اینجا حکم بکنیم، و اون اینه که اگر که دو تا عبد داده بوده به دستش، آقای مشتری حالا مخیره، فرار کرده باشه مانعی نداره، مشتری ممکنه بگه من اختیار میکنم مبیع رو، هم عبدی که فرار کرده اون باشه مال من، خودم یه وقتی میرم پیداش میکنم، یا اختیار بکنه اینی که موجوده. اون تخییر از بین نمیره به صرف این که فرار کرد. و چه قائل بشیم به این که نمیدونم مقبوض به صوم فاسد، مقبوض به صوم زمان هست یا زمان نیست، اینجا اصلی میگیم هنوزا معامله این نشده بوده که مقبوض به صوم باشه، این حالا داده بوده برای خاطر تخییر، مبیع هم گذشته بوده، اینجا اختیار داره، میخواد او رو اختیار بکنه، مبیع خودش میخواد، این هر کدام که دلش خواست. اگه اختیار کرد آبق را، خیلی خوب، میگه این عبدتون شما بردارید برید، اونم برای من، یه وقتی میرم پیداش میکنم. اگر هم اختیار کرد اینی که موجوده حقش همینه، اونم که گذشته هیچی، از مشتری ضمانتی نسبت به اون نداره، ضمان مقبوض به صوم فاسد اینجا شامل نیست و صادق نمیاد. و طبق اون مطالبی که دیروز خوندیم اون بحث را باید پیش بیاریم. میفرمان که هازا کله علی تقدیر العمل بالروایه نظرن الان جبار ضعفها ها به مازه اموه من الشهره. این از راه اینه که کسی بگه ضعف روایت منجبر به شهرت است، انجبار یعنی تدارک و تلافی، انجبار میشه، تدارک میشه ضعف روایت به اون چه خیال کردن از شهرت عملی و شهرت روایتی، خب عمل شده. ولی والذی اراه من از شهره، اونی که من میدانم و میبینم از نظر اجتهاد، اینه که شهرتی در این مسئله نیست. وقتی شهرت نشد، و انما حکم الشیخ به هذه و نظائرها علی قاعدته، شیخ اگه عمل کرده علیه الرحمه به این روایت و نظائر این روایت رو قاعده ای هست که داره، قاعده شیخ اینه که هم قضیه کمی موثق باشه بس بره این که عمل کرد، ولو فاسق باشه، اما اگر راست میگه ایشون میفرموده بسه، ولو عدالت نداره اما میدونیم راست گفته، این کافیه برای خاطر این که اخذ بهش بکنیم. دیگران میگن نه، باید عادل باشه، به تمام معنا عادل باشه راوی. حالا ایشون رو قاعده خودش عمل کرده و شهرتو بین اتباعی خاصه، اگرم شهرت هست بین علمایی هست که روح تقلید درشون قوی شده، و روح تقلید که درشون قوی شده برای عظمت شیخ هست، شیخ از بس عظمت داره، اون علما هم دیگه اونجا گوش به حرف شیخ شدن، اینا که اسمشون میذاریم تبعه شیخ، شهرت هم بین اونها هست، اما شهرت بین اتباع شیخ هست. اتباع شیخ غیر از اینه که علمایی که همه دقت میکنند و میخوان تا اون آخر مطلب موی مطلب را بیرون بکشن کار کرده باشن، اگه این تو شهرتی شد البته خب همه دیگه تسلیم میشن، ولی اونجا فقط حرف شیخ را خواستن بگیرن. و شهرتو بین اتباعی خواسته که ما اشرنا الیه فی غیر این روایت، ول که اون روایت قبلی بود، والذی یناسب الاصل، خب حالا روایت سندش ضعیف و شهرت عملی هم نداره میره کنار، حالا بخواییم طبق قواعد دیگه جواب مسئله بدیم، جواب مسئله چیه؟ والذی یناسب الاصل اینه که ان العبدین ان کانا مطابقین للمبی، اگه این دوتا عبدی که آورده مطابق با مبی هستند، که فرضم همین بود که هر دوشون صفاتی که در کلی مبی گفته شده دارن، تخیر بین اختیار العابق و الباقی، مخیر هست بین که عابق را اختیار بکنه یا باقی را اختیار بکنه، هر کدام دل خودش میخواد. فان اختار العابق، اگه گفت باشه هم که فرار کرد برای خود ما باشه، لااقل میتونه که در کفاره آزاد بکنه دیگه، ای سابقا میخوندیم، خب او را میخره، میگه هم باشه برای من، چه فایده ای داره برات؟ الان من کفاره گردنم آزادش میکنم، خب چه مانعی داره؟ فان اختار العابق رد الموجود ولا شیء له، موجود را رد میکنه و دیگه چیزی هم طلبکار نیست، چون اونجا میگه پولش پس بگیرن نصفش، ما میگیم نه، خب همون میشه مبیعش، چیزی هم طلبکار نیست. و ان اختار الباقی، و اگه اختیار کرد اینی که مونده، باقی یعنی این مونده، انحصر حقه فی، حقش میشه منحصر در همین، یعنی تمامش هم میشه مال مشتری، حقش اصلا منحصر در همین میشه به تمامه. خب مسئله زمان او که فرار کرده چه بکنیم؟ و بنی زمان العابق علی ما سبق، او البته منطبق به گذشته باید بکنیم. اگر کسی گفت اینجا مقبوض به صوم صادق است، خب میگیم ضامن، از تمام اون قیمت او را ضامنه. اگرم گفتیم نه این مبی نیست و این استنقاض حق میخواست بکنه و مبی تمام شده بوده، معاملش گذشته بوده، نه هیچی به عهدش نیست نسبت به او هم. ولا فرقهین ازین بین العبدین و غیرهما. حالا که این رقم بحث کردیم و از راه اصل و قواعد فقهی که دستمونه خواستیم فتوا بدیم نه از راه اون روایت، دیگه فرق هم نمی کنه که 2 تا عبد داده باشه دستش یا 10 تا داده باشه دستش، فرق نمی کنه. اینجا دیگه مسلم میگیم فرق نمی کنه، کنیز باشه یا غیر کنیز باشه، لباس باشه یا غیر لباس باشه، اینا همش حکمش یکیه. برای خاطر اینکه طبق قواعد اینا هیچ فرقی با هم دیگه ندارند. ولا فرقهین ازین بین العبدین یا غیر عبدین. غیر عبدین یعنی چه؟ یعنی بیش از 2 تا، این میشه غیر عبدین. ول مخالف یعنی همه همشون باشن، این هم میشه غیر عبدین. غیر عبدین چند تا مثال داره. یه وقت غیر عبدین است یعنی 3 تا عبد داده، خب این غیر عبدینه که مسئلهش اونجا اختلاف بود و بالاخره به این رسیدیم که نظر درش بود. یا غیر عبدین یعنی اصلا مخالف عبدین است، اصلا عبدین نیست که 3 تا عبد داده باشه، عمه هست، یا عمه هم نیست، کتاب هست، صوب هست، حکم همه اینا یکی میشه. عبا داده بود مثلا که یکی از این عباها هر کدام بخواه برداره، یکیش سوخت، خب بسوزه، شما این دیگری را عرشبت که میتونی انتخاب بکنی و مبیع شما میشه. حالا یا او ضامن هستی یا نیستی، یا یکی از اینا دوز برد، خب شما اختیار میکنی، میگه همون که دوز برد باشه مال من، اینی که هست مال خود شما، بعد من میرم اون دوز را میگیرم و عبام برمیدارم. اینا میتونیم بگیم طبق اصول دیگه. و هازا هول اقوا، اقوا هم میفرمان اینه، یعنی وقتی بنا شد به روایت عمل نکنیم دیگه اقوا اینها هست. الفصل الرابع فی بیع الثمار، لا یجوز بیع الثمر قبل ظهورها. مسئله دیگری که داریم راجع به فروختن میوه ها هست. فروختن میوه ها صوری داره، از جمله صور اینه که آیا میوه قبل از ظهورش میشه فروخت یا قبل از ظهورش نمیشود فروخت. میوه یه وقت آمده سر درخت و میوه هست، این دیگه معلومه که میوه هست. یه وقت نه، هنوزا داخل غلاف هست، مثلا درخت نخل یه غلاف داره که خوشه خورما داخل او و سربسته هست. حالا پیش از آنی که خوشه خورما بیرون بیاد تو دانه خورما پیدا بشه، هنوز پنهانه بخوان بفروشند، این جایز نیست. میفرمان که لا یجوز بیع الثمر قبل ظهورها، پیش از اینکه برابر چشم بیاد. و هو بروزها الی وجود، یعنی ظاهر بشه به عالم وجود بیاد، هستی پیدا کنه. و ان کانت فی تل ان او کمامن، ولو حالا داخل تل خوشش پیدا شده باشه، داخل غلاف پیدا شده باشه، هنوزا سربسته هست بیرون نیامده، اینها درست نیست. و این کانت داخل تل که خوشه او هست، یا داخل کمام که غلاف او هست، غلاف پوشیده او را، تل نپوشیده ولی هنوزا دانه ها در نیامده که انسان ببینه. مثلا انگور یه وقت اون دانه های ریز غوره، حالا بخوا کم کم بیا بیرون، اینجا اسمش میذاریم داخل در تل هست، خوشه انگور تل اسمشه، ولی هنوزا بیرون نیومده، هنوزا یه نوکی خواسته بزنه به اصطلاح. خب این نمیشه انگور بفروشی که، یا غوره بفروشی، چیزی حالا نیست. و این کانت داخل خود این خوشه مواد انگور و غوره، ولی هنوزا که چیزی نیست. کمام مال درخت نخله که او خوشش اصلا داخل یه ظرف دیگریه که اون ظرف بعدن شکاف میخوره و خوشه میاد بیرون. حالا ولو داخل کمام باشه، ولو داخل تل باشه، اینا کافی نیست، باید وجود پیدا کنه. اصلا بگن میوه حالا داریم، تا وقتی که نگن میوه داریم نمیشود فروخت. حالا این مسئله دیگه انشاءالله دنباله داره. یک حدیث شریف هم میخونیم، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. از حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیهما حدیث شریفی نقل شده. قال موسی بن جعفر علیه السلام: ان لله عبادا فی الارض یسعون فی حوائج الناس هم الامنون یوم القیامه. دوباره میخونیم: ان لله عبادا فی الارض یسعون فی حوائج الناس هم الامنون یوم القیامه. فردای قیامت که همه در فزع و اضطراب هستند، گروه هایی هستند که در احادیث رسیده که اینا در امن هستند، در امان هستند. یکی از اون گروهی که فردای قیامت طبق این حدیث شریف در امان هستند از مشکلات روز قیامت، کسانی هستند که فریادرس مردم هستند، در تلاش کار مردم هستند، در عین حالی که روحانی هستند، در عین حالی که مرجع هستند، در عین حالی که طلبه هستند، اما به درد مردم هم میرسند، به فکر مردم و جامعه هم هستند. ایطور نیست که آسد یا آسد برو که گربه شاخت نزنه، ایطور نیستن. به درد میخورن، میخوان ببینن که کی چه گرفتاری داره که کار او را اصلاح بکنن. حالا دیگه این گرفتاری های مختلف مادی، معنوی، هرچه که هست، درسی، غیر درسی، اینا همه شامل میشه. حالا حضرت فرموده که ان لله عبادا فی الارض یسعون فی حوائج الناس، خدای بندگانی در کره زمین داره که اینا تلاششون اینه که کارهای مردم را انجام بدن. یسعون فی حوائج الناس هم الامنون یوم القیامه، اینا در روز قیامت در امن هستند. خب این یک حدیث شریف. مرحوم آیت الله حائری علیه الرحمه نسبت به مسائل اعتقادی به یک اوج بسیار عالی رسیده بود، یعنی یقین. کسانی که درس ایشون می رفتن اخیراً نقل کردن که ایشون می فرموده که مسئله مرگ برای من حل شده هست، مرگ برای من حل شده هست، یعنی من یقین دارم که خدا هست، یقین دارم عالم برزخ هست و حیات دارم، یقین دارم بعدش هم معاده. اینه که مسئله مرگ اصلا یه مشکلی سر راه من نیست. و میفرموده هیچ حرفی ندارم، یعنی هر وقت مرگ بیاد من آماده هستم. این خیلی یقین انسان باید کامل باشه که اینطور آماده باشه و مسئله مرگ براش حل شده باشه. حالا ایشون دو جهت داشتن که مسئله مرگ براشون حله. یکی این یقین ها، یقین به برزخ و یقین به معاد و یقین به خداوند عالم، و ولهذا ایشون بیشتر درس هایی که می فرمودن بعد از نماز هاشون درس های اعتقادی بود، بیشتر اعتقادی، و من یاد ندارم که غیر از اعتقادی گاهی چیزی فرموده باشن. هر چه بود، یا خداشناسی یا اثبات نبوت یا اثبات اعجاز قرآن، می فرمودن اینا زیر بنا هست، اینا باید ثابت بشه برای انسان، هر چی بشه اینا رو باید هی تقویت کرد. خب خودشون هم رسیده بودن به اون مقام که دیگه می فرمودن مرگ برای من حل شده هست، هیچ استراب و وحشتی از این که چه میشه نیست، میدونم که چه میشه طبق قرآن و روایاتی که به ما فرموده. وقت علاوه بر این خدمت به مردم، این طور هم سعی در حاجات مردم و کار پیرزن، کار پیرمرد، کار بیمار، کار غریب، هر که هر گرفتاری داره، هی انسان در صدد باشه که اصلاح بکنه. یه وقت من رفتم خدمتشون، یه مقدار پول می‌خواستم بگیرم برای کتابی که برای یکی از اهل علم می‌خواستیم تهیه بکنیم. عرض کردم این طور کتابی برای این طور اهل علمی می‌خوایم تهیه کنیم، شما یه کمک بفرمایید. ایشون بلند شدن، پول را دست گرفتن، اما یه مطلب فرمودن. فرمودن که الان بعضیا اتاقشون شیشه نداره، زمستانم هست، این پول یا باید بدم اونجا شیشه اتاق اونا بیاندازن که شب سرما نخورن هوا سرده، یا بدم به این آقایی که تو میگی برای کتابی که میگی، کدوم لازم تره؟ من عرض کردم شیشه اتاق اون که میفرمای لازم تره. اگه لازم بود برای اون طلب اون کتابشون میداد، اما فرمود الان این دوتا میگی، حالا کدامش الان ضرورتش بیشتر؟ اونی که میدونم شیشه نداره و امشب و فرداش سردشونه لازم تره، یا این کتاب برای اون طلبه؟ خب ایشون دیگه به دست من واگذار کرد، من عرض کردم البته این روشنه که الان اون ضرورتش بیشتر. خب این روحیه هایی که انسان در این حالی که در تحقیق و در مسائل علمی اونطور قوی باشه، اما اینطورم به فکر مردم باشه، خیلی ارزنده هست. خدا انشاءالله همه ما رو موفق بداره که هم درس بخونیم، هم در ضمن درس خوندن فکر فریادرسی مردم هم باشیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. برای مرحوم آیت الله آیه حاج عبدالکریم پدرشون و خود ایشون فاتحه بخونیم.